قانون 55 سال داشته باشن، در صورتی که 20 سال سابقه پرداخت حق نمی داشته باشن شرایط بازنشستگیشون احراز میشه. طبق تفسیری که همین ماده، چنانچه خانم ها 45 سال یا آقایون 50 سال و 30 سال سابقه پرداخت حق نمی داشته باشن شرایط بازنشستگیشون احراز میشه. تفسیر دوش که به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور معروف است، میگه که چنانچه بیمه شده 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال داشته باشه، حائز شرط بدون شرط سنی، حائز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی خواهد بود. حالا شرایط تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور، کمیته‌ای هست که در ادارات کار هر استان تشکیل میشه که نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف داره که تامین اجتماعی هم یک عضو و یک نماینده در اون کمیته داره. مشاغل اونجا اگر تایید بشه به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تامین اجتماعی اعلام میشه و سازمان تامین اجتماعی به ازای هر دو سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور یک سال به فرد سابقه ارفاقی اعطا میکنه. تفسیر 4 ماده 76 رو داریم که به اسم زنان کارگر هم مشهوره، که در خصوص بازنشستگی خانم هایی هست که مشمول قانون کار هستن، چنانچه 42 سال سن داشته باشن و 20 سال سابقه داشته باشن حائز شرایط بازنشستگی خواهند بود. مستمری از کار افتادگیمون هم به این صورت هست که چنانچه فرد در دوره اشتغالش حادثه یا بیماری براش اتفاق بیفته که به واسطه اون بیماری یا حادثه نتونه که کارش رو ادامه بده و درآمد قبلیش رو کسب بکنه، سازمان تامین اجتماعی در این حوزه حمایتش این هست که فرد رو معرفی میکنه به کمیسیون پزشکی، چنانچه درصد کار افتادگیش بیش از 66% باشه مستمری از کار افتادگی کلی برای اون فرد برقرار میشه، چنانچه بین 33 تا 66% باشه مستمری از کار افتادگی جزئی و چنانچه بین 10 تا 33% باشه مبلغ مقطوعی رو بابت اون حادثه‌ای که برای فرد اتفاق افتاده براشون پرداخت میکنه. اگر مستمری بگیر بازنشسته یا کار افتاده فوت بکنه و یا بیمه شده‌ای که در 10 سال آخر پرداخت حق بیمه حداقل 1 سال سابقه که متضمن پرداخت 3 ماه سابقه در آخرین سال پرداخت حق بیمه‌اش باشه، مستمری برای بازماندگان فرد برقرار خواهد شد و فرزند ذکورشون تا زمانی که اشتغال به تحصیل دارن و فرزند اناثشون تا زمانی که ازدواج و اشتغال نداشته باشن میتونن از مستمری بازماندگان استفاده بکنن و اینطور همسر متوفا که تا زمانی که در قید حیات هستن میتونن از این مستمری استفاده بکنن. حوزه تعهدات کوتاه مدت، در زمانتون اجازه میده من یه توضیح
کنم. خیلی کوتاه این رو هم بشنویم. نکته‌ای که وجود داره راجع به تعهدات بیمه‌ای است و به خصوص خدماتی که برای بیمه شده ها هست و البته نظام‌های بیمه‌ای یک نگرانی رو، بهتر بگم گروه‌های اجتماعی یک نگرانی رو از جانب خودشون مطرح می‌کنن درباره نظامات بیمه، از جمله کارگران به روزمزد و همچنین کارگران ساختمانی. امسال که الان داریم با هم در روز تامین اجتماعی صحبت میکنیم در 1403، وضعیت این گروه ها از نظر پوشش بیمه چطور هست و بعد خدماتی که دریافت میکنن چگونه است؟ البته الان پیام کوتاهی هم هست که اگه بخوام به اونو بپردازم میدونم که بسیار وقتی و اما بسیار مهم تلقی میشه شهروندان از افزایش فرانشیزی که در خدمات درمانی میپردازند. الان در این باره صحبت دارن یا ما شنوندهی رو داریم از میگن راننده تاکسی هستم، البته حالا مشخصا کامل هم نوشتن برای ما که راننده تاکسی هستن ولی اجازه نمیدن بهشون که خیش فرما باشن و حتما باید برن تحت شرکتی کار کنن. علتش اینه که سقف بیمه‌ای که بعدا برشون مقرر میشه بسیار پایین تر از اون چیزیست که در شرکت ها هست و به من اشکال گفتن آیا اینا قابل حله؟ فکر کنم مسائل زیادیست
در حوزه درمان که گفتم خدمتتون. سازمان درمان رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم ارائه میده به بیمه شدگان و مستمر بگیرنش. درمان غیر مستقیم فرانشیز رو داره، بله، بخشی از اون حق درمان رو باید خود بیمه شده پرداخت بکنه که البته چنانچه گروهی متقاضی باشن میتونن که از بیمه های تکمیلی هم استفاده بکنه، ولی اگر درمان مستقیم رو بیمه شده یا مستمری بگیر استفاده بکنه و توی مراکز ملکی سازمان مراجعه بکنه، یک ریال از فرد دریافت نمیشه از زمان ورودش به اون مرکز ملکی درمانی سازمان تا زمانی که از اونجا خارج بشه. هر هزینه ای که بشه از بیمه شده یک ریال سازمان دریافت نمیکنه در حوزه درمان که فرمودین. در حوزه کارگران ساختمانی خب الحمدلله با وجودی که مستثر هستید دیگه، کارگرای ساختمانی سایرین که سایر بیمه شده ها که دیگه 7-8% خودشون میدن و 20% هم کارفرماشون، بیمه شده های کارگر ساختمانی صرفا 7% حق بیمه به سازمان پرداخت میکنن و با توجه به مقررات صرفا افرادی هستند که در مشاغل ساختمانی اشتغال به کار داشته باشند که با توجه حالا به اون تخفیفی که این حق بیمه این افراد داره و صرفا فقط 7% رو پرداخت میکنن، متقاضی خیلی زیادی داره که سازمان واقعا ناچاره که تو این حوزه بازرسی ها و بررسی هایی رو بکنه تا سره رو از ناسره تشخیص بده و صرفا افرادی رو از این حق و حقوقی که قانونگذار تعیین کرده بهره‌مند بکنه که حتما کارگر ساختمانی باشند و تو این کار داشته باشند. ما خود توی خود اداره کل غرب تهران و بزرگ یک زمانی هولوش 40,000 تا کارگر ساختمانی داشتیم که پس از بررسی های مداومی که انجام دادیم واقعا هولوش بیش از نصف اینها رو ما از این تخفیفی که بهشون داده شده و کارگر ساختمانی بودن خارج کردیم، چون اصلا کارگر ساختمانی نبودن، جای دیگه شغل دیگه داشتن و حالا به هر دلیلی موفق شده بودن اومده بودن مدتی رو کارگر ساختمانی و با اون تخفیف های حق بیمه صرفا 7% حق بیمه داده بودن. الان هم کارگر ساختمانی اگر واقعا کارگر ساختمانی باشه، سهمیه هایی رو سازمان مرکزی و ستاد مرکزی و سازمان تامین اجتماعی در اختیار ادارات کل قرار میده و همکاران من توی ادارات کل استان ها بررسی ها رو میکنم و چنانچه که افراد توی این حوزه اشتغال داشته باشن حتما بیمه پردازیشون رو برقرار خواهند کرد و به جمع بیمه شده های سازمان اضافه خواهند شد و از همون حالا تعهدات بلند مدتی که گفتم بهره مند میشن و از حوزه تعهدات کوتاه مدتی که حالا اگر فرصت داشتید به صورت تیتوار اعلام بکنم هم از اونها هم حتما بهره مند میشن.
بسیار خوب. البته الان که شنوندگان ما پیامی رو دادن که کارگر ساختمانی هستن بیمه شون رو با 12 سال سابقه قطع کردن، البته نگفتن چرا، ولی از این دست موارد رو داریم. الان میبینم در میان پیام‌های کوتاه ما اشاره دارم به این که با وجود تعداد بیمه شدگان آیا امکان افزایش مرکز خدماتی هم هست که بشه خدمات بهتری رو گرفت، از جمله در مرکز درمانی به خاطر نوبت‌دهی الکترونیکی طولانی بودن و متراکم بودن مراجعان؟
خب همونطور که مستقر هستید، اضافه کردن هر مرکز خدمات درمانی هزینه های خب خیلی سرسام‌آوری تو شرایط اقتصادی داره که حتما سازمان تامین اجتماعی خبرهاش هم که خودتون و همکاران عزیزتون پخش میکنید، هر چند وقت یک بار یک مرکز درمانی رو تأسیس میکنن و در اختیار بیمه شده ها قرار میدن. از اهداف اولیه سازمان افزایش این مراکز درمانی هست و حتما در آینده هم همین روال ادامه پیدا خواهد کرد و انشالله که سرعت بیشتری هم داشته باشیم.
بسیار خوب. هیچ خبر تازه‌ای با توجه به روز بهسیستی دارید برای شنوندگان؟ که البته اگر از تصمیمات کلی و کلان باشه که بسیار عالی خواهد بود، البته ما بیشتر در باره تامین اجتماعی صحبت خواهیم کرد با یکی از مشاورین ارشد این سازمان، اما از جانب شما هم اگر نکته قابل توجه و جالبی هست بشنویم.
آخرین خبری که هست، البته هنوز آیین‌نامه اجرایی نوشته نشده و به سازمان ارائه نشده، همونطور که میدونید توی قانون برنامه هفتم توسعه مجدد متناسب سازی دیده شده، متناسب سازی مستمری که هنوز آیین‌نامه اجرایی نوشته نشده و بخشنامه های خود که بر اساس اون آیین نامه نوشته میشه و به سازمان به شعب اجرایی سازمان ارجاع میشه هنوز نوشته نشده، ولی این نوید رو میدم که انشالله در آینده نزدیک مجدد همون متناسب سازی که سال 99 انجام شد، هماهنگ سازی چیزیه که قدیم انجام میشد، همه مستندی ها رو به یه ضریبی اضافه میکردن که از سال 99 متناسب سازی انجام شد، یعنی کسی که حق بیمه بیشتری داده، سابقه بیشتری داده و در طول دوران بیشتری حق بیمه رو به سازمان داده، خب حقوقش متناسب با اون افزایش پیدا خواهد کرد.
این بیمه خویش‌فرمان هم آقای سمندجان میتونید بگین که ممکنه اصلاح بشه یا نه؟ حالا البته اینو باز دنبال میکنیم که عرض کردم که راننده تاکسی پرسیدن که نمیتونن به صورت خیش فرما باشن چون در بازنشستگی از یه حدی بالاتر بهشون پرداخت نمیکنن، ولی در حوزه شرکتی میتونن همین الان تا سقف 24-5 میلیون تومان برشون بیمه رد کنن. میگن میتونیم همین حق بیمه که در شرکت در نظام کم میکنن خودمون شخصا بدیم، ولی بیمه
مشکلی نداره. ببینید بیمه اختیار، بیمه های اختیاری سازمان تامین اجتماعی، هر متقاضی میتونه با توجه به متوسط دستمزد حق بیمه ای که به سازمان داده میتونه قراردادش رو منعقد بکنه و با توجه به اون حق بیمه رو ادامه بده. ایشون میخوان از بیمه حرف و مشاغل یا هم راننده های تاکسی استفاده بکنن و خب اون یه سقف مشخصی رو داره، ولی اگر مراجعه بکنن به سازمان و بگن که با توجه به دستمزد حق دستمزدی که در طول این چند سالی که حق بیمه دادن میخوان انعقاد قرارداد بکنن، با توجه به متوسط دستمزدی که حق بیمه دادن، امکان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری رو خواهند داشت.
یعنی میتونن حق بیمه شون رو بپردازن و اون چیزی که متصور هستن هم بگن. چقدر جالب. بسیار خوب، من فکر کنم بد راه نمایی شده بودن، شاید این بتونه کمک بکنه. خیلی متشکرم آقای سمندجان از توضیحاتتون. امیدوارم که با گرامی داشته این روزها فراموش نکنیم که چتر تأمین اجتماعی و خدمات اون تمام وقت و همیشگی است، از ابتدا یا پیش از عمر برای نوزادان و متولدین تا پایان عمر. امیدوارم که قدر بدونیم و این تعهدات رو بیشتر و بیشتر تقویت کنیم.
من هم از شما خیلی خیلی تشکر میکنم و این روز رو به همه کارفرمایان و محترم بیمه شدگان و مستمر بگیران عزیز سازمان تبریک عرض میکنم و از همین فرصت استفاده میکنم و از همه همکاران عزیزم و تلاشگران صبور و مهربان این عرصه مهم، چه در بخش های درمان و چه در بخش های بیمه ای که با مسئولیت پذیری خودشون جهت تسکین آلام و کاهش دغدغه‌های بیماران و آرامش روحی بازنشستگان مستمر بگیران و همچنین تأمین آینده جوانان و بیمه شدگان از سازمان زحمت میکشن تشکر و قدردانی میکنم.
سپاسگزارم از شما، باتون خداحافظی میکنم و شب خوبی داشته باشید. زمین که سلام میکنم به آقای محمد حسن زادا، مشاور ارشد تامین اجتماعی و همچنین سرپرست اسبق تامین اجتماعی، که دقایق هست با شکیبایی هرچی تمام به صحبتهای مصاحبه پیشین ما گوش دادن. درود بر شما و خیلی خوش آمدید.
سلامت میکنم جناب خیرخواه به جناب عالی، شنوندگان محترم و مهمان برنامه که متاسفانه من متوجه نشدم اسم شریفشونو.
آقای صمد نژاد بودن، معاون تعهدات بیمه تامین اجتماعی غرب تهران.
بله آقای صمد نژاد عزیز، به ایشونم سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که انشالله از دادابیاتون مورد قبول حق باشه. خیلی خوشحالم خدمتون هستم، امیدوارم که مفید باشم.
سپاسگزارم. به همطور که اشاره کردن در جملات پایانی مصاحبه‌ام با آقای صمد نژاد، به حقیقتا بیمه خاطر همه رو آرام و جمع میکنه. وجودش با وجود اون هر حادثه قابل تحمل خواهد بود و هر رویدادی میتونه مورد پشتیبانی قرار بگیره. به همگان درباره اون بسیار شنیدیم و واقفیم. اما بگذارید بپرسم که بارها میشنویم که قانونگذار مرادش از چتر حمایتی نظامات بیمه‌ای در مملکت فراگیری و کامل و جامع بودن اون هست. الان چه تعداد از جامعه ایران میتونیم بگیم که در سال روز نظام تامین اجتماعی کشور و گرامیداشت اون در 1403 تحت پوشش بیمه ها هستن؟
جناب خیرخواه، من اجازه دارم که فرمایشات آخر جناب صمد نژاد کامل بکنم یا نه؟
حتما با کمال میل خواهش میکنم.
آره، چون شنوندگان عزیز میخوام که اطلاعات کاملی داشته باشن. شما فرمودید که کسی که مشاغل آزاد یا بیمه اختیاری داره قرارداد میبنده، آیا میتونه که هر دستمزدی رو برای خودش انتخاب بکنه یا نه؟ خب قاعده و اصول کلی حاکم بر این قرارداد اینجوری هست که اگر کسی زیر 10 سال سابقه داشته باشه میتونه خودش دستمزدش رو انتخاب بکنه، ولی اگر بالای 10 سال سابقه داشت این اختیار ازش سلب میشه و این سازمان هست که براش دستمزد رو انتخاب میکنه. و اینو شنوندگان در جریان باشن که اگر قراره که در این زمینه تصمیم گیری بکنن، همینطور که حضرت عالی هم فرمودید اون راننده محترم تاکسی گفته من نمیتونم قرارداد ببندم، به این دلیل هست. پس کسانی که زیر 10 سال سابقه دارن انتخاب دستمزد با خودشونه، کسانی که بالای 10 سال سابقه دارن رو سازمان براشون دستمزد انتخاب میکنه.
میدونید نکته که برای ما فرستادن حرفشون این بود که مجبورن که حتما در شرکتی و عضو اونجا باشن خدماتی رو بدن که بتونن که سقف مثلا 24-5 میلیون تومان در ماه رو لااقل در بازنشستگی بگیرن، ولی خودشون با وجود داشتن این سقف و حق بیمه که مایلن بپردازن نمیتونن بیان بیرون و خیش فرما بشن از اینجا به بعد. و من فکر میکنم با توجه به نظامات پولی و بانکی و اشکالی که الان به وجود اومده، اتفاقا گزارشم نگاه میکردم روز جمعه دیدم که در سال 2023 ژاپن خیشفرمایان و افراد کارآفرین و مستقل به حدود 15% رسیده و در امریکا از شرکت‌ها اومدن بیرون و بخش خصوصی به عبارتی حالا بخش عمده هم اونجا شرکت‌های خصوصی هستن، اونجا هم این عدد رسیده به 35%، این افزایشی شده که افراد دوستان خودشون سابکار خودشون باشن ولی خب این نظامات هم استفاده کنن. فکر میکنم اینجا این یه مانعی هست.
من استفاده کردم از فرمایشات جناب عالی. اون دوست عزیزمون درست فرمودن، ما در بیمه های اجباری که شامل شرکت ها، کارخونه ها، مغازه ها و عموما این تیپ مدل بیمه هست، ما اونجا محدودیت نداریم. یعنی کسی بره اونجا کار بکنه برای سال جاری تا 51 میلیون تومان در ماه میتونن برای خودشون حق بیمه رو ارسال بکنن و دستمزد 51 میلیون تومانی رو برای خودشون انتخاب بکنن. اما در بیمه های قراردادی مثل بیمه های اختیاری و مشاغل آزاد، چون ما یه ایراد قانونی داریم جناب خیرکا که باعث میشه مثل ژاپن و امریکا نتونیم عمل بکنیم. اون ایراد چیه؟ در ژاپن و امریکا میان طول دوره بیمه پردازی رو ملاک قرار میدن برای تعیین حقوق بازنشستگی، ولی متاسفانه در قانون فعلی سازمان تامین اجتماعی ایران 2 سال آخر فقط ملاک هست. یعنی اینجوری تشویق میکنیم که افراد تا 28 سال سابقه حداقل حق بیمه رو پرداخت بکنن که صرفه‌جویی ریالی داشته باشه براشون، 2 سال آخر رو برن به سمت این که دستمزدها رو ببرن بالا و از یک حقوق بازنشستگی خوب بهره‌مند بشن. به همین دلیل هم سازمان برای که جلوگیری بکنه از این اتفاق، به دوستان و عزیزانی که تمایل دارن بیمه‌های قراردادی ببندن این اجازه رو نمیده و معتقد هستش که باید در طول دوران این افزایش ها انجام بشه.
اتفاقا اشاره منم به همین بود. مثلا الان نظامات پولی بانکی یا حتی بانک اطلاعات رفاه ایرانیان، سامانه اشتغال خود وزارت اصخایی میکنم تعاون کار و رفاه اجتماعی، به همه اینها داره به ما کمک میکنه، یا نظام مالیاتی، نظام های صنفی که الان دیگه کاملا رسمی داره همه اینها رو ثبت و ضبط میکنه. شاید ما هم بتونیم کاملا به روز میانگین درآمدها یا چگونگی فعالیت مشاغل رو بسنجیم، اونجا هم مطابق با حقوق شهروندان افزایش ها رو بدیم. ولی اگر بخوایم از این موضوع عبور بکنیم، برگردیم به اون نمایه کلی از تامین اجتماعی کشور و سوال اساسی نگران وقتی هم که به شدت محدوده.
بله، 47 میلیون نفر از افراد کشور فعلا در تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستن که اگر بخوایم تفکیک بکنیم حدود 11 میلیون نفر اینها بیمه شده های اصلی ما هستن.
بله.
حدود 4,200,000 نفر ما بازنشسته داریم که با افراد تبعیشون یه چیزی حدود 10 میلیون نفر از افراد تحت پوشش، اون بازنشستگان مستمری به ایران، از کار افتادگان و بازماندگان عزیز ما هستن که به اتفاق اعضای خانواده‌شون تحت پوشش هستن. این فعلا یک نمای کلی است و بریم سراغ مطالب بعدی که چون وقت هم هست بتونیم اطلاعات بیشتری رو تبلیغ بکنیم.
خواهش میکنم، شما مشاور ارشد سازمان تامین اجتماعی هستید؟
تامین اجتماعی؟ نه متاسفانه من مشاور ارشد چون نیستم، من بازنشسته هستم.
خب
خدمت شما مشاور میکنم. مردم هستم.
زنده باشین. چون اینطور بر من نوشتن همکارا، همون رو باز بیان کردم. به عنوان یک متخصص تامین اجتماعی رو از سال گذشته تا امروز چگونه میبینید؟ به خصوص که همواره نگرانی درباره ناترازی ها و به خصوص تأمین تعهداتش در دوران مستمری یا بازنشستگی بیمه شدگان هست. راهکارهایی گفته میشه، ولی خب در این حال نگرانی ها فزاینده است. در ماهای اخیر خبری از باب تسویه بدهی های دولت به این سازمان مطرح بود. ارزیابیتون چی هست و اطلاعات موجود چی میگه؟
جناب خیرخواه، یادمون باشه که سازمان های بیمه پایه که اصطلاحا بهشون میگن تامین اجتماعی، هر چی سنشون بره بالا دچار مشکلات ناترازی به دلیل افزایش سن خواهند شد. چرا؟ چون توی 30 سال اول کسی رو ندارن که بازنشسته بشه، چون هنوز سابقه به 30 سال نرسیده و توی 30 سال اول معمولا فقط این سازمان ها درآمد دارن، درآمد هنگفت.
بله.
برای اینکه پاسخگوی دوران میانسالی و پیری خودشون باشن، این پولا رو میبرن سرمایه گذاری میکنن در بخش های اقتصادی، دولت ها هم کمک میکنن، از مالیات معافشون میکنن و سعی میکنن اون صنایع و بازرگانی های مطلوب رو در اختیار این گروه قرار بدن تا بتونن انباشته خوبی داشته باشن تا به دوره میانسالی و پیری که میرسن بتونن از محل این سرمایه گذاری ها جواب بازنشسته هاشون رو و سرویس هایی که باید ارائه بکنن رو بدن. سازمان تامین اجتماعی ایران هم الان دیگه حدود 60 سال داره فعالیت میکنه و به اون دوران خودش رسیده. ضمن این که ما قوانینی رو وضع کردیم در همه دولت ها، من طرف مخاطبم دولت خاصی نیست، در همه دولت ها اومدیم به چشم یک بنگاه حمایتی نگاه کردیم به سازمان تامین اجتماعی و از مکانیزم بیمه‌گری دورش کردیم. اومدیم بازنشستگی های پیش از موعد رو ارائه کردیم. مثلا شما فرض فرمایید که بازسازی و نوسازی صنایع میتونه به تامین اجتماعی ربطی نداشته باشه، ولی در ماده 10 قانون بازسازی و نوسازی صنایع میاد میگه که کسانی که توی این محیطا دارن کار میکنن با 25 سال سابقه بدون شرط سنی میتونن بازنشسته بشن. این یعنی تامین اجتماعی 5 سال کمتر حق بیمه دریافت بکنه،
میفته روی فاز ضرر
و 5 سال زودتر هم شروع کنه به پرداخت حقوق. و این تیراژ اگر بره روی مثلا 400 هزار نفر 500 هزار نفر در کارهای سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد، اینا باعث میشه که سازمان دیگه نتونه واقعا اون جامعیت، کفایت و فراگیری که به درستی حضرت عالی در ابتدای بحثتون اشاره کردید به اینها برسه. الان سازمان دوران میانسالی و پیریش رو شروع کرده، تحت فشار شدیده، مشکل نقدینگی شدید داره الان و مطالباتی هم که از دولت داره متاسفانه این مطالبات یا به موقع وصول نمیشه. ما دو جور مطالبه داریم از دولت، یکی مطالبات گذشته هست، یکی مطالبه جاری. یعنی فرض بفرمایید 1,000,000 نفر رو دو سازمان تامین اجتماعی گفته شما اینا رو بیمه کن، حق بیمه‌شو من میدم. خب اینا پرداخت نمیشه. پس ما دو مطالبه داریم.
در حالی که خدمات میگیرن.
بله دیگه. خب دوستان عزیزمون که دیگه الان در جا خدمات رو دریافت میکنن. این سازوکارها باعث میشه که یک مقدار نگران باشیم بابت این ناترازی و کشور یونان رو پیش چشم خودمون داشته باشیم.
ورشکستگیشون
دولت یونان بر اثر
بدهی
همین مشکل سازمان تامین اجتماعی سقوط کرد و بعد مجبور شد جزیره بفروشه تا بتونه کشورش رو اداره بکنه. ما اگر به موقع مراقبت نکنیم و همت نکنیم، متاسفانه از این بابت خطر بزرگی ما رو تهدید
میکنه. یه راه حلی مطرح شد پارسال و خب شاهد بودید و اونم افزایش سن بازنشستگی بود که در مدت کار که اون رو بالاتر بردن، 5 سال بالاتر. مورد توجه و واکنش اجتماعی هم قرار گرفت. ولی خب در این حال چاره کار روشن هست با توجه به اینکه حالا ما در تلاقی دو یا سه رویداد مهم هستیم، اجرای برنامه هفتم که خب نگاه اونجای بحث و توجه دیگری رو میطلبه، آمدن مجلس جدید و دولت جدید که یک سال زودتر از موعد حالا سکاندار مسئولیت میشه.
بله من خدمتتون عرض بکنم که اصطلاح دنیا جواب داره برای این کارا، چون بیمه دیگه تبدیل به یک علم شده، الان دانشگاه دارن تدریس میکنن. این اصلاحات پارامتری که اونا میگن، ما اسمشو بذاریم اصلاحات قانونی. یعنی بیایم الان قانونی که سال 1357 54 معذرت میخوام 25 تیر 1354 این قانون تصویب شده داره اجرا میشه، با حال و هوای اقتصادی اون روز این قانون تایید شده، قطعا دیگه الان پاسخگو نیست و بایستی اینو بیان اصلاح بکنیم و قانون رو بروز بکنیم. این اصلاحات پارامتری یا اصلاحات قانونی همین مدلهایی هست که حضرت عالی فرمودید، یعنی افزایش سن بازنشستگی، تغییر در فرمول و نحوه محاسبه بازنشستگی، ثبت سوابق بیمه شده ها و اینکه ما بتونیم از ابتدا تا انتها واریزی ها و پرداختی های دوستان رو ملاک تعیین حقوق بازنشستگیشون قرار بدیم. اینا رو بهش میگن اصلاحات پارامتری یا قانونی. در کنارش ما یک اصلاحات مهندسی و ساختاری هم باید انجام بدیم، یعنی دیگه زمان اون گذشته که ما بریم شعبه ایجاد بکنیم و فیزیکی نمیدونم استخدام داشته باشیم و هزینه های اینجوری داشته باشیم. الان هوش مصنوعی تو دنیا داره حرف اول رو میزنه، الان آیتی و سیستم مکانیزه هستش که حرف اول رو میزنه. ما اگر بتونیم بریم به این سمت و هزینه هامون رو اینجا کاهش بدیم، الان توجه داشته باشید که ما بیش از 550 تا شعبه در کشور داریم و با تعداد کارگزاری که هستن نزدیک 1000 واحد هست، 550 نزدیک 600 درمانگاه داریم، 82 تا بیمارستان داریم. این مدیریت کردن و تأمین هزینه های اینا سر به فلک میکشه. 80,000 پرسنل داریم ما، 80,000 پرسنل. خب خود شما بهتر از من میدید و هر شنونده عزیزی هم که این رو گوش بکنه، یه بنگاه اقتصادی کوچیک داشته باشه با چند تا پرسنل، متوجه میشه که مدیریت کردن و تأمین هزینه های 80,000 نفر خودش اصلا یه داستانیه.
بله نه الان... شما ماهانه بخواید که در نظر بگیرید عدد بسیار بزرگی رو، حالا نمیدونم با چه رقمی بخوایم در نظر بگیریم، ولی تصور بکنیم متوسط همه رو بخوایم روی نمیدونم منصفانه بخوایم نگاه بکنیم، الان 20 میلیون بخوایم بگیریم.
جناب خیرخواه توجه داشته باشید که نزدیک به مثلا 40,000 نفر از این 80,000 نفر کادر درمانی ما هستن و پزشکان متخصص فوق تخصص و میانگین رو
دیگه عدد از این بزرگتر میشه در حد 1.6 به اضافه 12 تا 0.
بله
اینطوری بگید. بله
تقریبا اینا باعث میشه که ما هرچه سریعتر به فکر باشیم. توی اینم یادمون باشه که اصلاحات پارامتری و اصلاحات ساختاری قطعا با مشکلات اجتماعی توام خواهد بود.
فکر میکنید که با رویکردی که دولت 14 داره بشه اینها رو مطرح کرد و آیا الان اساسا براشون مهمه؟ چون به نظر میاد در یک بزنگاه مهمی هم هستیم، هم وزیری که میخواد بیاد بشینه و هم
بله.
کادری که میخواد بیاد این ناترازی رو مدیریت بکنه.
مشروط هست دیگه جناب خیرخواه، مشروط به این که از افراد متخصص علم بیمه‌گری استفاده بشه. افراد اونجا متصدی باشن که این کاره باشن و بدونن چی کار بکنن. ببین اگر کسی که علم بیمه رو بلده این اصلاحات پارامتری رو انجام میده جوری که آسیب‌های اجتماعی هم ایجاد نشه.
در ایران داریم این متخصصان رو؟
خب دستمون خالی نیست.
بسیار عالی. خب اتفاقا امیدواری ها همینه. به نظرم میرسه که داشته ها و دارایی های موجود، نیروی انسانی ارزشمند و همچنین فناوری هایی که در اختیار هست، اشاره کردید از جمله هوش مصنوعی، فقط یک توجه جامعه میخواد، یعنی چیزی از قلم نیفته و به قول معروف تبدیل به یا تحت تاثیر کشمش و قوره هم قرار نگیره یا سر
بگیره. من جسارت بکنم بگم اگر هر کسی جای خودش قرار بگیره به نظرم یک مقداری جلو رفتیم توی این زمینه.
بسیار بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای محمد حسن زودا از متخصصین حوزه تامین اجتماعی، متشکرم که به ما پیوستید و به پرسش‌های من پاسخ گفتید. موضوع رو رها نمی‌کنیم، باز هم دنبال می‌کنیم، هر کدوم از جنبه‌های اون بحث‌های جدی‌تری داره. خانم آقایان، به اتفاق همین مهمانانی که امشب ما رو همراهی